مولانا يا ابن الحسن يا ابن فاطمة يا ابن الحجج البالغة أغثنا أدركنا أجرنا أذبنا نحن ضيوفك نحن المفتقرون إلى عنايتك نحن المنتظرون لقدومك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة أيام مهنة كاروان تبليغي انقلاب خونين كربلا وعاشورا رو به امام زمانمون جان همه ما به قربانش و به همه موحدان عالم و همه آزادگان و به شما مردم مؤمن و عزیز و چشم راه امام زمان تسلیت عرض می کنم. سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین جریان رو کلید زد، دامن زد که این جریان تا قیام قیامت در مسیر مقابله با استکبار عالمی است. امام حسین علیه السلام حرکت انقلابشون دفاع نبود، هجوم بود. امام حسین تصادفاً با ابن زیاد و عمر سعد برخورد نکرد. امام حسین پیشبینی کرده بود، برنامه ریزی کرده بود، هدفی رو منظور فرموده بود، کادر انقلاب را به امر خدا انتخاب کرده بود. ابن عباس میگوید سید شهدا علیه السلام وقتی از مکه و از کعبه میخواستن به سوی کوفه حرکت کنند، جبرئیل آمد و یاران امام حسین رو به امام حسین معرفی کرد و اون لیستی که امام حسین در کنار کعبه به همراهی جبرئیل تدارک دیده بود هیچ کم و زیاد نشد. بعضی از اینها در اون وقت مسلمان نبودند، بعضی ها شیعه امام حسین نبودند، زهیر عثمانی بود، جز خونخواهان عثمان بود، ولی سید شهدا اسمش بود در لیست شهدا آورده بود. و هم یا عبدالله ابن عمیر کلبی نصرانی بود، هنوز مسلمان نشده بود، ولی امام حسین اسمش رو در لیست شهدا آورده بود. حر ابن یزید ریاحی سردار قشون ابن زیاد بود، سرلشکر بود، ولی امام حسین نام او رو در لیست یاران خودش و شهدای عاشورا ثبت کرده بود. بنابراین امام حسین آگاهانه یک برنامه خدا بهش داده بود، امام حسین قبول کرده بود و برای اجرای این برنامه دقیق هر کاری رو به جای خودش انجام میداد. یک حدیثی است مشهوره ولی در این صبح جمعه که مهمان حضرت حجت ابن الحسن امام زمان ارواحنا فدا هستید و هستیم انشاءالله، نزلو که خیط متجهت رکابی و ضیفو که خیط کنتو من البلادی، همیشه مهمان امام زمانیم، افتخار داریم که ریزخار سفره حضرت حجتیم، ولی روز جمعه حضرت پذیرایی ویژه دارند. دعاهای نبه سفره امام عصر است، سفره دل است، سفره عشق است. از اون طرفه جاذبه امام زمان شما را اینجا جمع کرده است. لذا از حضرت باید به عنوان میزبان کریمی که نسبت به مهمان پذیرایش رو کم نمیگذاره، این آیه کریمه ای که از سوره مبارکه یاسین تلاوت کردم به محضر شما قبل از آنی که آنتن وزر بشه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، برادران یعقوب در اوج گرفتاری و قحطی آمدند در خونه عزیز مصر، که عزیز مصر یوسف خودشون بود و اینا نمیشناختن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز مصر وجود، ای امام زمان، ما پریشان شدیم، ما گرفتاریم، ما در مضیقه ایم، هم خودمون و هم اهل و عیالمون مشکل پیدا کردیم، در بنبست قرار گرفتیم. اوفلن الکیل، آقا ما کم آوردیم ولی شما که کم ندارید، برای ما کم نگذارید و کم نمیگذاره، چون کم نداره، او خودش خزینه خداست، او خودش مخزن پروردگار عزیز است، او چشمه رحمت حق است، او ابر بارانزای مغفرت خدا برای کسانی است که دلی دارند و وصل میشن به امام اصغر و هنو فدا. لذا این جمعه انشاءالله هم ایام عزای عزت سید الشهدا است و هم روز جمعه روز ندوه است، روز انتظار است، روز خلوت با امام زمان است، روز وصل سیم دل هاست. اون حدیث مشهور که بین شیعه و سنی نقل شده اینه که من اخلص لله 40 صباحا جر الله ینال الحکمه من قلبه الى لسانه، یا الى لسانه. گفتی 40 روز زیاد نیستا، یه 40 یه 40، 40 روز در محور رضای خدا زندگی کنه، هر کار میکنه برای خدا بکنه، یه چیز رو بنده خدا باشه، بندگی شیطان نکنه، هوا و هوس را بتونه 40 روز از خودش دور کنه، خاطرش جمع باشه که خورد و خوراکش خواب و بیدارش، فریاد و سکوتش، حرکت و سکونش همه را نیت کنه برای خدا انجام بده. یه 40 روز. اگر 40 روز کسی بنده خدا بود و تونست شیطان را از زندگیش دور بذاره و رشته های هوا و هوس را قطع کنه از زندگیش، خدا چشمه های حکمت را، نه یک چشمه، ینابی جمع ینبا هست، ینبا به معنی چشمه است، پروردگار چشمه های حکمت را در قلب او میجوشاند و این چشمه ها جریان پیدا میکنه. وقتی حرف میزنه الهی حرف میزنه، مفید حرف میزنه، برای دلها داروست، مرهمه، همه را آباد میکنه، نور را میده و برای جامعه عنصر پرفایده و پرثمر خواهد بود. حکیم کسی است که هر کاری رو در جای خودش انجام میده. برای ماها میشه حکمت اکتسابی باشه. مرحوم آیت الله بهاءالدینی سلام خدا بر اون، فقیه زاهد وارسته محبوب امام و همه خواص، آیت الله بهاءالدینی معلمش خدا بود، استاد سیر و سلوک نداشت، اما میگفت من این حدیث رو تجربه کردم، یعنی 40 روز برای خدا بودم، 40 روز برای غیر خدا نبودم، 40 روز حساب برای کسی جز خدا باز نکردم، اگه به کسی احترام میکردم برای خدا بود، اگه با کسی اخ میکردم برای خدا بود، اگه غذا میخوردم برای خدا میخوردم، اگه خوابم میکردم نیت میکردم برای خدا میخوابیدم. این رو گفت ما تجربه کردیم، نتیجهش هم دیدیم. خب اگر کسی 40 روز بنده باشد، بعد از این 40 هیچ کار بی ربطی نمی کنه، هیچ حرف بی ربطی از زبان او خارج نمیشه، یک نگاه بی خودی نخواهد کرد، همه کارهاش در چارچوب کمال خودش قرار میگیره، پله و نردبان میشه، هر کاری میکنه یه قدم به خدای خودش نزدیک میشه. امام حسین علیه السلام حکمتش موهبتی بود، اینا مظهر تمام اسماء الهی بودن که در قرآن کریم این عزیز حکیم فراوان تکرار شده است، هو العزیز الحکیم. قرآن حکیمه، خدا حکیمه، ائمه علیهم السلام قرآن ناطقند، حکیمند، لذا هیچ کار تصادفی ندارند، همه کارهای اینها حساب شده است. سید شهدا از کربلا که حرکت کرد بهش گفتن نرو، ام سلمه گفت نرو، محمد حنفیه گفت نرو، دیگران التماس میکردن آقا نرو، برای اینکه این اصلا شهره شده بود پیغمبر خدا از جانب پروردگار متعال که جبرئیل اومده بود خبر داده بود امام حسین رو در عراق میکشند، همه نگران بودن که این خبری که پیغمبر داده صادق و مصدق قطعیه، پس شما نرید. ولی امام حسین علیه السلام فرمود من در عالم رویا جدم رسول الله رو دیدم، به من فرمود حسین جان اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، من شهادت رو انتخاب کردم. انسان حکیم مرگ رو خودش انتخاب میکنه، مرگ تصادفی نخواهد داشت، مرگ پیشبینی نشده نخواهد داشت، مرگ تلخ نخواهد داشت، مرگ را شیرین میکنه، مرگ را زیبا میکنه، مرگ را قشنگ میکنه، خودش میره سراغ مرگ، در آن معین مرگ را در آغوش میگیره. من خدا غریق بهار رحمتش بکنه، سردار دلها، سرباز ولایت، شهید سلیمانی رو ازش پرسیدم شما در این جریان دفاع از حرم یا یه حادثه، یه چیزی که برای ما مفید باشه، آموزنده باشه، عبرت باشه، یه چیزی به ذهنتون بیاد بگید. یه تأمل کرد، گفت در یکی از جنگ هایی که در سوریه داشتیم، در یکی از مناطق، گفت یکی از همراهان ما، رزمندگان، خیلی بی احتیاط می جنگید. من بهش انتقاد کردم، نهیب زدم، گفتم این راه جنگ نیست، خودتو داری به مرگ میدی، بی خودی هم داری این کار رو میکنی. مؤمن جانش مال خودش، مال خدا، مال خداست، مال خودش که نیست، آزاد نیست خودشو بی خودی طلب کنه، در هر جا قدم بذاره که با خطر مواجه بشه، افسجان واجبه، چرا این کار رو میکنی؟ گفت که با یک دنیا آرامش لبخندی به من زد، گفت سردار من امروز هر کار بکنم هیچ خطری مرا تهدید نمی کنه. من فردا ساعت 10 بناس شهید بشم و ساعت 10 حضرت زینب به استقبال من خواهد آمد. خیلی خاطر جمع با تمام آرامش، فردا بی بی حضرت زینب ساعت 10 بناس از من استقبال کنه. شهید سلیمانی می گفت من فردا حواسم بهش بود، دقیقا ساعت 10 گلوله بهش خورد، دقیقه مرگش رو میدونه، نحوه مرگش رو میدونه، کی به استقبالش میاد میدونه. این نتیجه اخلاص. چرا کربلا موند؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. السلام علی ساکن کربلا، سلام بر کسی که برای همیشه کربلایی شد و کربلا رو او کربلا کرد، ساکن کربلا شد، کربلا رو او کربلا کرد. چرا کربلا در میان همه انقلاب ها باقی موند؟ همه انبیا الهی بودند، همه اوصیا انبیا کارشون بر خدا بود، ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، علی امیرالمومنین چشمه توحید بود، چشمه اخلاص بود، امام حسن مجتبی همینجور بود. ولی چرا اونها پرچمشون برای همیشه برافراشته نموند، پرچم حسین باقی موند؟ این علتش اینه که حضرت سید الشهدا خودش مثل اجداد طاهرینش هیچ کار جز برای خدا نکرده، همه کاراش خالص بوده، قیامش برای خدا بوده، شهید دادنش برای خدا بوده. ولی مجموعه‌ای که امام حسین انتخاب کرده بود برای هیچ امامی و هیچ پیغمبری نبود. در اطرافیان حضرت رسول منافق بودند. حضرت امیر علیه السلام جنگ صفین رفت، این یاران امام حسین تا قرآنها را معاویه بالا سر گرفت به تردید افتادند. این آیه کریمه در سوره مبارکه حجرات برای ما همیشه درسه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كلمه انما حصر يعني فقط. حالا ببینید واقعا من و شما مؤمنیم یا نه. قرآن داره ملاک به ما میده، معیار به ما میده تا خودمون رو محک بزنیم. اگر مؤمن نیستیم، قرآن دعوت میکنه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، تا دیر نشده ایمانتون رو بازسازی کنید، دل به خدا بدید، باورهاتون رو محکم کنید. شما میروید، مرگ به سراغ شما میاد. از اسرائیل که ملک موت است، دست از هیچ کسی بر نمیدارد، کل نفس ذائقه الموت، همه بناس بمیریم. بعد از مرگ سوالاتی که در قبر میشه، اول سوال از اعتقاداته، من ربک، من نبیک، من امامک. اینجا باید ایمان ما ایمان محکمی باشه که موقع سکرات موت فشار به ما میاد، فراموشی به ما دست نده. بعضی ها یادشون نمیاد بگن خدا رب ماست، الله جل جلاله ربی. اما اونی که ایمانش ایمانه با مرگ هیچ تزلزلی پیدا نمیکنه، ایمانش ثابت میمونه. انما المؤمنون، یکی دو تا در شاخان میخوام قرآن براتون بخونم، پیام خدا را به شما در این سفره ضیافت امام زمان که آمدید با آجانتون حرف بزنید، قاعدتا کار داشتید، قاعدتا درد دارید، قاعدتا اومدید دامنش رو بگیرید و مشکلات کشور را با این دعای ندبتون حل کنید. انما المؤمنون، مؤمنون فقط کسانی هستن که ایمانشون به خدا ایمانه، نه تنها خدا را قبول دارن، باور دارن، التزام دارن به ایمانشون، حکومت الهی را قبول دارن. هر جای ایمان به رسول در کنار ایمان به خدا اومده، منظور حکومت الهیه، حکومت دینیه. آمنو بالله و رسوله، به خدا ایمان آورده ولی نظام الهی رو پذیرفته، زیر پرچم رهبری خدا نفس میکشه، زندگی میکنه، چارچوبهای نظام الهی رو قبول کرده، سبک زندگیش، سبک حکومتش، سبک داد و ستدش، سبک جنگ و صلحش همه برای خداست، حکومت هست، نظام هست. آمنو بالله و رسوله. ثم لم یرتابو، ایمان آورد ولی هیچ تندبادی ایمانش رو نبرد. بعضی ایمان ها خیلی کمسو هستن، یه باد مختصری بیاد خاموشش میکنه، چرا؟ به ایمانش ضعیفه. ولی بعضی خورشید تو وجودشون، اونچنان نور در قلبشون هست. مرحوم شیخ رجب علی خیاط، دیدن مرحوم آیت الله عاشق محمد کوهستانی علی الله مقامه شریف که از علمای عارف بود، از علمای واصل بود، ما هم زیارتش کرده بودیم، گفته بود دیدم سینهش مال و مال نوره، نور از سینهش تراوش میکنه. بعضی ها نور شدن، هیچ بادی، هیچ سیلی این نور رو تهدید نمی کنه. ثم لم یرتابو، اگر انسان انقلابی بود، انقلابی موند. خیلی از در اول انقلاب با امام بودن، زیر پرچم نظام ادعا داشتن، سمتهای بزرگی رو قبول کردن، حکمرانی کردن، به نوا رسیدن، ولی بعد از امام یک قدم با انقلاب همراهی نکردن. بعضی از اینها که حتی معمم هم هستن مقابل انقلاب ایستادن، بدبخت ها مقابل خون شهدا قرار گرفتن. هنر اینه که انسان نعمت ایمانش رو نگه داره، نعمت محبت به علی و اولاد علی رو حفظ کنه، این سرمایه رو با خودش به خانه قبر ببره. و این نمیشود مگر اینکه انسان رو به خدا بده. آدم کارش برای خدا باشه، خدا تحویل میگیره. ولی کارهایی که فکر میکنیم برای خداست، اما در امتحانات معلوم میشه برای خدا نبوده، برای خودمون بوده. این آیه کریمه میفرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. هر چی که پیش خودتونه برای خودتون انجام میدید از دست دادید. امام حسین علیه السلام فرمودن از دنیا خلوها و مرها خلوم، دنیا شیرینیهاش و تلخیهاش یه خواب میبینه تمام شد، زندگی یک رویاست، یه خواب تمام شد. اونی که مهم است این انسان کار برای خدا بکنه، زندگی برای خدا بکنه، تحمل برای خدا بکنه، تو زندگی ها عصبانی نشی، کار شیطانه. غضب، شراره آتش جهنمی که از درون زبانه میکشه، آتش جهنم یکی از ویژگی هاش اینه که از تو میسوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، افئده جمع فؤاده، فؤاد به معنی قلبه. در عالم دنیا آتش از پوست
شروع میکنه به سوزوندن، پوست میسوزه، گوش میسوزه، به استخوان میرسه. اما اونجا از درون شعله میکشه، از قلب شعله میکشه و یه کسی میتونه طاقتشو بیاره. فرمود از دنیا، امام حسین میگه دنیا چرب و شیرینش همش یه خواب و خیال تمام بشه. چرا با هم دیگه ناسازگاری میکنید؟ چرا قطع رحم میکنید؟ چرا به هم رحم نمیکنید؟ کار برای خدا باشه میماند، کار برای غیر خدا باشه همه چی موقته، در مسیر باد و طوفان از دست ما میره، نه ثروت میماند نه سمت و منصب میماند. خوشا به حال کسی که خدا گفت و ثابت قدم بود، انقلاب گفت و ثابت قدم بود، ولایت گفت و ثابت قدم بود، جبهه رفت جبهشو ضایع نکرد، تا آخر خط رزمندگی رو حفظ کرد. الان این عکس های شهدای بزرگی که ما بدهکارشون هستیم، اینا شاهد و ناظر کارهای ما هستند. ما به اینها چی جواب میخوایم بدیم؟ اینایی که به تردید افتادن، اینایی که مقابل ولایت قرار گرفتن، اینایی که بلندگوی اسرائیل و امریکا شدن. ثم لم یرتابوا، اول ایمان به خداست، دوم زندگی زیر پرچم نظامه، سوم بی تردید باقی موندن برای اعتقادات و انقلاب موندنه، چهارم جهاد با مال و جهاد با جان هست. اگر اینها بود، اولئک هم صادقون، اینا راست میگن، اینا صادقن، و الا مدعیان بی حقیقتن، دنیا پرستان متظاهر و ریاکارن، چند سباهی با همراه شهدا و همراه مردم مؤمن میان، بعد که دیدن دیگه بهشون سمت نمیدن، رأی نیوردن، فتنه میکنن. اگر دیدن جا موندن، چوب لا چرخ میگذارن، جف سازی میکنن، قشون تبلیغی دشمن میشن. انسان ایمانش ایمان باشه، در نظام زندگی بکنه، گرفتار تردید و شک نشود و مجاهد باشه، رزمنده باشه، از سنگر دفاع، از سنگر هجوم بی امان به ظلمات، به خیانتها، به بدیها، به فساد هرگز خسته نشه، تا آخر جهاد بکنه با جان خودش و با مال خودش. سید الشهدا بر خدا انقلاب کرد، هر کسی سر سوزنی قاطی داشت جدا شد از امام حسین. اینایی که با امام حسین موندن 100% برای خدا آمده بودند، هیچ قاطی نداشتند، شفاف شفاف بودند. امام حسین مظهر خدا بود، ذوب در خدا بود، مستغرق در توحید بود، به اینا مستغرق در امام حسین علیه السلام بودند. لذا نمیشه گفت در کربلا 72 نفر بودند، در کربلا یک آینه خدا بود با اون امام حسین بود و همه ذوب در امام حسین بودن، یکی بودن. حکومت امام زمان وقتی تشکیل میشه، این 313 نفر کادر اولیه امام حضرت مهدی هن، همه مثل یاران امام حسین هن. لذا حضرت مهدی که میاد، آرمش، پرچمش، پرچم یا لسارات حسینه. قشون حضرت مهدی باید خالص خالص باشه. چجور خالص باشه؟ یعنی متعبد باشه. شما در جریان حضرت ابراهیم ببینید زن خودش، زن جوانش رو، یک پیغمبری که غیور بود، حضرت پیغمبر خدا فرمودند پدرم ابراهیم غیور بود و من غیرتم بیشتر از جدم. حضرت ابراهیمه و خدا غیرتش بیشتر از منه. در غیرت جناب ابراهیم شاخص بود. خدا این کسانی که بی غیرتی رو دامن زدن، بی افتی رو دامن زدن، بی تفاوتی رو دامن زدن، خدا از اینا نگذره. این غربگراها اومدن با این شبکه های مجازی که حاضر نشدن مدیریت کنن، مسائل فساد را، هرزگی را، تا تا اقصانقات دهات هم بردن با یه گوشی که تو جیب هر جوان هست و هر فسادی راه پیدا کرد. لذا به حجاب صدمه زدن، به عفت صدمه زدن، به غیرت صدمه زدن، در حالی که غیرت مال خداست. ابراهیم این غیرت الهی رو داشت و پیامبر اعظم غیرتش بیشتر از حضرت ابراهیم بود. ابراهیم با همه غیرتی که زبان زد پیغمبر خداست، زن جوانش رو برد تو بیابان گذاشت و بچه تنها حاصل عمرش، میوه زندگیش، اسماعیلش و هاجر رو گذاشت تو بیابان. چرا گذاشت به تو بیابان؟ چرا هاجر تردید نکرد؟ چرا او یقه شوهرش رو، دامن شوهرش رو نگرفت و نگفت من رو چرا تو بیابان میذاری؟ بیابانی که نه آب داره، نه غذا داره، نه محرمی دارم، نه کسی دارم، تو این بیابان چرا منو میگذاری؟ گفت مأموریت الهی. بیچون و چرا روشن فکری نمی کرد، بگی آخه چه دلیلی داره خدا یه همچه دستور بده؟ از خدا اون دلیل نمیخواد، بنده خداست. خدا گفته زن تو من اونجا، ولی حکمتش به زبان حضرت ابراهیم اومد، گفت ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا. خدا من زن و بچه‌مو آواره بیابانی کردم، چون اگر بنا باشه مزرعه نماز رویش کند، باغستان نماز میوه بدهد، باید یه عده‌ای در به دری بکشند. مفتی دین به نسل های آینده نمیرسه. میخوام تمرین در به دری زن و بچه‌ام را به آیندگان نشون بدم. ربنا لیقیم الصلا. این بچه جوان شد، جوان رعنا شد، جوان زیبا شد، جوان خوش سیرت و خوش سیرت بود، جوان معصوم بود، بوی خدا میداد، رنگ خدا داشت. مأمور شد یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک. پسرم، عزیز دلم، پاره جگرم، این بنیه تعبیری که بخوایم در فارسی توضیحش بدیم این کلمات را، ای عزیزتر از جان پدر، دارم میبینم با دست خودم، پدر مهربانم، دوست دارم، یک عمری منتظرت بودم، یک عمری انتظار و آرزوی بچه دار شدن داشتم، حالا که صاحب بچه شده، جوان شده، میگم دارم میبینم که سرت رو خودم دارم زد میکنم. چه پدری، پدر مهربان، پدر عاشق، چه پسری، پسر مهربان. گفت یا عبته، اونم نگفت یا ابراهیم، یا بابای من، اون میگفت پسر من، اینم میگفت بابای من، افعل ما تو من. اینایی که با امام حسین بودن سر سوزنی تردید نداشتن، میگفت با آتش برید، به آتش میرفتن، میگفت خودتونو بسوزونید، خودشونو میسوزوندن، میگفت خودتونو بکشید، خودشونو میکشتن. این شیعه تنونی که میگن امام زمان هنوز نمیاد، بخاطر اینکه ما هنوز برای رهبرمون هم رساله میمنیسیم، چونه چرا میکنیم، انتقاد میکنیم، محکوم میکنیم، نظر خودمون رو بهتر از اون میدونیم، تا این نسلیم با امام زمان هم همین کار رو میکنیم. مطمئن باشید کسی با نایب امام زمان چونه چرا داشته باشه، مرتب با بدبینی برخورد بکنه، با خود امام زمان هم همین کار رو میکنه. مردم کوفه اول با نایب حضرت امام حسین جنگیدن، بعد خودش رو کشتن. هر کسی با نایب امام زمان کنار نیاد، با خود امام زمان هم کنار نمیاد. چی جور میشه که آدم هیچ اختلافی نداشته باشه، بعد با تمام وجود تسلیم باشه؟ وقتی که انسان جریان را جریان خدا بدونه و خدا را حکیم و مهربان میدونه، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. مجموعه ای که حضرت سید و شهدا داشت، همه رنگ حضرت ابراهیم و اسماعیل رو داشتن. در هیچ حرکتی، در هیچ سکونی چون و چرا با امام حسین نداشتن. همه آمده بودن که جان بدهن، زن و بچه رو آورده بودن که اسیر گرگها بشن، با آگاهی اومده بودن. به حضرت سید و شهدا گفتن نرو، فرمود جدم رسول الله به من گفت اخرج الان عراق، خدا خواسته تو را شهید ببینه. گفتن حالا که میدونی میکشندت، زینب رو برای چی میبری؟ رباب رو برای چی میبری؟ سکینه رو برای چی میبری؟ همون جواب رو فرمود. فرمود جدم به من فرموده اخرج هن الان عراق، ان الله شاء ان یراهن سبایا. این زن و بچه رو با خودت ببر به عراق. چرا؟ برای اینکه خدای متعال خواسته که اینها را اسیر ببین. اینا همه اسارت رو حضرت زینب پذیرفته بود، شهادت را امام حسین، نه تنها امام حسین، علی اصغر امام حسین آگاهانه اومده بود. لذا وقتی حلم ناصر گفته میشه بعد صدای علی اصغر از گهواره بلند میشه و زن و بچه شیون میکنن. امام حسین برمیگرده، چه خبره؟ میگن در برابر حلم ناصرت این کودک جواب داد. اینا همه آگاهان آمده بودند، همه کارهاشون برای خدا بود، 100% برای خدا بود. لذا یک منظومه کاملی بود که امامت را و ولایت مداری را اینا سمبول کردن. و تا امام زمان ارواح نافدا یاران اینجوری نداشته باشه که بگه بره تو تنور، بره تو تنور، بگه بچه تو ببر تو قربانگاه با دست خودت بکش بچون و چرا بتونه این کار رو بکنه. تا این تعبد پیش نیاد امام زمان ظهور نمی کنه. این تعبد چجوری پیش میاد؟ چی کار بکنیم؟ این راهش محبته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه شما دل به خدا دادید، اگه عاشق خدا هستید، دنبال آدرس میگردید که به خدا برسید، پیغمبر بلد چیه؟ این دلال محبت منه، فرستادم سر بازار محبت، از این بیادی راه بلد بشید بیاد جلو. تعبد، مطیع بودن، فرمان خدا بردن، فرمان امام زمان بردن، فرمان نایب امام زمان بردن، مدتی که ما اطاعت کردیم محبت رویش میکنه در قلب ما. عشق آمد، محبت آمد، چونه چرا از بین میره. چونه چراها مال عقده هاست، مال ریاست طلبی هاست، مال منیت هاست. اگه همه منیت رو کنار گذاشتیم، در نظام خانواده خدای متعال دو تا اصل رو از همه خواسته. جعل بینکم مودتن، اولیش محبت. زن و مردی که عاشق هم هستن دعوا ندارن. دعوا کی شروع میشه؟ وقتی شعله عشق خاموش میشه. وقتی چراغ و عشق خاموش میشه دعواها شروع میشه. خانواده هایی که محبت ندارن، اون خانواده ها گرفتار چالشن، گرفتار ناسازگاری هست. سازگاری مال محبت، آرامش مال محبت، بیچون و چرا حرف هم دیگر رو قبول کردن مال محبت. لذا ان للحسین علیه السلام محبتن مکنونتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. این جاذبه حسینی، این اکسیر حسینی، نه تنها آبس بود که وقتی رفت به جنگ این نامردها دید که اینها فرار میکنن، برگشت کلا خود رو برداشت، زره رو در آورد و با لباس عادی رفت به جنگ، مثل حضرت قاسم که با لباس خودش رفت بود، لباس جنگی نبود. گفتن آبس جنند، تو مجنون شدی، دیوونه شدی، اینجور به جنگ میرن. گفت جننی خب الحسین، محبت حسین دیمونم. عشق آدم رو بیابانی میکنه، عشق آدم رو صابر میکنه، عشق با آدم تحمل میده، عشق با آدم صبر و حوصله میده. و این بود که امام حسین علیه السلام عالم رو تسخیر کرد. و امروز میبینید با این کرونا، با این گرفتاری ها، مردم عزاداری رو تعطیل نکردن. هندوم دیدید، کشورهای دیگه دیدید، خودتون امروز هم که روزهای اسارت حضرت زینب، اینا الان در کوفه زندانی هست. دختر علی کجا؟ زندان کجا؟ دختر 3 ساله کجا؟ زندان کجا؟
70 و 80 و چند زن و کودک را به یه تنام بسته بودن و تو زندانم دستشون باز نبود. اما در میان این اسیران برای امام سجاد علیه السلام یه شکنجه خاصی رو منظور کرده بودن، دستاشو از پشتی گردن بسته بودن، قول و زنجیر به گردنش به پشت با این وزین ها را از زندان بیرون آوردن، برای تحقیرشون وارد مجلس شراب کردند. حضرت زینب خیلی بی اعتنا وارد این مجلس شد، هیچ ترسی واهمه ای وحشتی نداشت. به بانوان گفت دور منو بگیرید، اینا دور زینب رو گرفته بودن. ابن زیاد داشت تماشا میکردید، یه زنی خیلی خودشو گرفته، سلامم نکرد، دورشم ادهی گرفتن. گفت من حاضر المتکبره، این زنی که خیلی خودشو گرفته سلامم نکرده، زد کیه ببین چی نگفت. برای بار سوم اطرافیان گفتن حاضر زینب و بنتن، زینب دختر علی هست. نامرد چون تحقیر شده بود بی اعتنای حضرت زینب، کرامت و وقار حضرت زینب تحقیرش کرده بود، خواست نمک به زخمهای دل حضرت زینب بپاشه. گفت یا زینب کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین. زینب دیدی؟ دیدی خدا با برادره چی کرد؟ شیر زن کربلا کم نیاورد. گفت اولای که قومون کتب الله علیهم القتال، خدا برای اینا قربانی شدن را نوشته بود، اینا با پای خودشون به قربانگاه عشق اومدن، تو اینا فکر میکنی برای ما مشکل ایجاد کرد؟ والله ما را اینا الا جمیلا، ما مأمور بودیم، به مأموریتمون خوب عمل کردیم، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. دید عجب زبانی داره، داره با این امیر صفاک خونخوار اینجور صحبت کنه. میدونی چی کار کرد؟ سر مقدس ابی عبدالله در تشت جلوش گذاشته بودن، دید در برابر حضرت زینب کم آورد، این چوب خیزرانه که در دست داشت با این چوب خیزران به لب و دندان حوزه چه بسا این دخترها از کول مادرها اما بالا می رفتن این زر می کشیدن، چه بسا می گفتن امه نظر با بابا بزنن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که دعا بکنم، ضمن عرض تسلیت، تشکیل کابینه دولت ولایت مدار مردم دوست خداپرست انقلابی خوشنام امین را به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم. خدا با حضور شما این سید را به پرچمداری ریاست جمهوری موفق کرد. بدانید علت مبقیه علت محتسه است، همون چیزی که باعث حدوث میشه همون باعث بقا میشه. انشالله با این دولت همراه باشید، کمک کنید، تسلیم تبلیغات دشمن نباشید. تازه رو کار اومده، جنگ اگر به دولت بود باخته بود، مردم اومدن جنگو به پایان رسوندن. الان هم جنگ اقتصادی است، جنگ تبلیغاتی است، جنگ همه جانبه است، دشمن با ما در جنگ داره. زن و مرد هم با دعاتون انشاءالله کمک کنید دولتتون رو، دولت خودتونه، دولت امام زمانتونه، دولت نایب امام زمانتونه،
مرد مؤمن و نورانی و کار آمده. انشاءالله هم با دعا و هم با حمایت اتحاد دولت و ملت کشور رو انشاءالله بهش میکنه و با امید اون روز هستیم. خدای به محمد و آل محمد لباس ظهور و قامت صاحب ما امام زمانمون بپوشان. خدایا هر جمعه میایم به امید دیدن جمالش میایم، شاید تو اینجا بدید. خدایا حسرت دیدار آقامون رو بر دل ما مگذار، قلب مبارکش رو از ما همیشه راضی بفرما. سایه پربرکت پرچمدار نهضت مستضعفان، سکاندار کشتی انقلاب را بر سر همه امت و مستضعفان و جبهه مقاومت مستدام بدار. خدای این مرد عزیز، این مرجع بزرگوار، این رهبر حکیم را به محمد و آل محمد کنار حضرت مهدی جز کارگزاران اون بزرگوار مقرر بفرما. خدای دولت ما را کمک کن. خدای دشمنان مردم ایران را ذلیل کن. خدای ما را دشمن شاد نکن. خدای حاجات این جمع برآورده بفرما. خدایا به مصائب حضرت زینب، به صبرش، به قهرمانیش، به شهامتش، به شجاعتش، به انقلابی بودنش قسمت می دهیم. این ویروس رنج آور را دیگه بس بوده. حق محمد و آل محمد از این مملکت و از همه شیعیان و موحدان دور بگردان. خدایا آرامش بر همه دلها در همه زمینه ها نازل بفرما. انشاءالله سرفراز باشید، ثابت قدم باشید، بگید یا حسین.